و جاذبه هایی که سبب تحکیم پیوند اجتماعی می شود سفارش کرده است. خوشرفتاری، خوشرویی، مهرورزی، حفظ کرامت دیگران و مانند آن از جمله این جاذبه هاست. یکی از این جاذبه ها که در تعالیم الهی و سیره پیشوایان ما مورد توجه واقع شده و باید در زندگی اجتماعی رعایت شود، رعایت تمیزی، آراستگی و خودآرایی در حد معمول است. همچنان که درباره امام رضا علیه السلام آمده است که ایشان به هنگام حضور در اجتماع به آنچه مورد رغبت مردم بود خود را آراسته می کردند. ظاهر ایشان به قدری آراسته بود که گاهی مورد اعتراض برخی صوفیان جاهل و رویگردان از دنیا قرار می گرفت. به عنوان نمونه، روزی که امام رضا علیه السلام جامعه خس پوشیده بودند، صوفیان سوری لب به اعتراف گشود و گفت بهتر نیست جامعه ارزان تری بپوشید؟ امام علیه السلام در پاسخ فرمودند این به خاطر مردم است، یعنی دیگران حق دارند که ما را آراسته ببینند. امام رضا علیه السلام در جای دیگر به اعتراض یکی از صوفیان در مورد جامه‌ای که امام علیه السلام پوشیده بودند چنین پاسخ دادند بگو چه کسی زینت و روزی‌های پاکی را که خدای متعال برای بندگانش آشکار کرده حرام کرده است. همانا یوسف صدیق جامه بافته شده از طلا می پوشید و بر تخت‌های فرعون می نشست. دست از آموزه‌های اسلامی که بر ضرورت نظافت و تمیزی، مطلوبیت آراستگی و زیبایی، استفاده از بوی خوش و لباس زینتی، تعویض لباس و زدودن بوی عرق از تن و نیز آن دست از روایاتی که بر زشتی بی‌نظمی و شلختگی دلالت یا اشاره دارند، همه و همه تأکید بر ضرورت آراستگی در جامعه است. درباره امام رضا علیه السلام آمده است که ایشان موهای خود را خضاب می کردند. روغن مخصوص و معطری به صورت و محاسن خود می مالیدند و از عطرهای خوشبو استفاده می کردند. مرد مؤمنی که در سبک زندگی خیش به سیره امام رؤوف علیه السلام اقتدا کند، باید همواره و در همه حال ظاهری آراسته و مرتب داشته باشد. استحمام مرتب، اصلاح موها، ریش و سیبیل، تمیزی دندانها، نظافت و آراستگی لباس و استفاده مداوم از عطر و بوی خوش از مصادیق آراستگی مرد است. این آراستگی وظیفه دائمی و روزمره است و اهمیت آن در برخورد با همسر دو چندان می شود. بانو هیچگاه از اینکه همسر چنین فردی است احساس حقارت نمی کند و همواره در دل به وی محبت و عشق خواهد داشت. تصور کنید مردی را که لباس کار و منزل وی جدا نیست. پاها و جوراب‌های وی همیشه بوی تعفن می‌دهد. دهانی بدبو و موهای نامرتب دارد. آیا این مرد می‌تواند توقع مهرورزی از همسر خیش داشته باشد؟ این سبک زندگی مورد تنفر آموزه‌های دین است و از آن نهی شده است. زیرا بر اساس سیره امام رضا علیه السلام موجب صدمه زدن و عفت زنان می شود. عزیزان، دهه کرامت دهه اول ماه ذی‌القعده است که آغازش با ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و پایانش با ولادت حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام می باشد. این دهه یادآور بسیاری از مطالب عالی و مفاهیم بلند و سازنده و ارزشمند است. دهه کرامت یادآور لطیفترین علایق و مهر و وفای کم نظیر یک خواهر نسبت به مقام شامخ و معنوی برادر است. مهر و وفایی که خواهر مهربان و دلداده را به هجرت وانموده و غربت و بیماری و مرگ در فصل جوانی را برای او آسان کرده است. دهه کرامت تداعی کننده عزم و قاطعیت و اراده آهنین زنان بزرگ و بانوان والا مقام و گرانقدر جهان می باشد. تمام مفاهیم سازنده‌ای که ما در فرهنگ اسلامی داریم در این دهه تداعی می شوند. چرا که حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و امام رضا علیه السلام کانون دعا و قرآن و نیایش است و این دهه یادآور تمام خوبی ها و تداعی کننده جمال انسانی است. بخشی از دعای 17 صحیفه سجادیه: ای بزرگترین، به تو پناه می آوریم از دسیسه های شیطان رانده شده و از حیله ها و فریب هایش، از تکیه کردن به نویدها و نیرنگ ها و دام های او، و از اینکه خیال گمراه کردن من را از مسیر طاعتت بپروراند و ما را به گناه کردن سست و بیچاره سازد. به تو پناه می آوریم از اینکه آنچه بر ما زیبا می نمایاند بپسندیم و از آنچه زشت جلوه می دهد تنفر جوییم. مهربانا، به عبادتت او را از گرد ما دور کن و به تلاشی که در راه عشق تو می ورزیم او را خار و منکوب کن و بین ما و او پردهی بکش که پارش نسازد و سدی بین من قرار ده که آن را نشکافت. عزیزان، با پایان برنامه امروز شمیم رضوان رسیدیم. دهه کرامت بر شما مبارک باد. در پناه خدا باشید و تا روزی دیگر و سلامی دیگر، خدا نگهدار.
شنونده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. تا لحظات دیگر داستانهای تمثیلی را شنونده خواهید بود. قبل از پخش این برنامه از شما می خواهیم که داستانها و سرگذشتهای جالب و عبرت آموز خودتان را بر ما ارسال کنیم. در صورت تمایل با نام خودتان از رادیوی خودتان رادیو دری نشر می شه. همراه می شویم با برنامه داستانهای تمثیلی که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوستتان
میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان مرگ پشت در است. تنظیم برای رادیو طیبه سفری.
خدای من، این صدای چی بود؟ بان بروم دروازه رو باز کنم. بوی یک نفر افتاد. تو دیگه کیستی؟
من مرگ هستم.
چی؟
خیلی بخشش میخوایم آقای محترم، از او بالا خرپ کده افتادم پایین.
خرپ کده افتادی پایین؟
بله دقیقا.
ای چی کلا است که دجانت کردی؟ چرا روی تا ایقه سیاه کردی؟
ما روی خود سیاه نکدم. نشنیدی چی گفتم؟ مرگ استم، آمدیم جانت بگیرم.
مزاق میکنی؟
نه کاملا جدی استم، آمدیم جانت بگیرم.
میبخشی، اگر میال از اینجا نروی مجبور میشم به آمریت پلیس تلفن کنم.
بازم بخشش میخوایم، ولی باید همی امشو جانتا بگیرم.
یعنی چه؟
صبر کن، مگم تو ادی نیستی؟
سیز
50 ساله؟
بله.
رئیس شرکت کالا فروشی؟
بله.
اینجام خیابان 24 پلاک 12.
درست است.
دوتا اولاد داری؟ همسرت هم 3 ساله میشه از تو جدا شده؟
درست است.
خب پس من درست آمدیم، میخواستم از کلکین داخل شوم، رفتم بالا دیدم چراغ روشن است و تو نشستی مطالعه میکنی. یک دفعه پایم لخشید، خراب کرد، افتادم پایین. میشه او طرف تر بری داخل شوم؟ یعنی پس شو دیگم.
ولی من تو رو نمیشناسم.
من که گفتم مرگ استم، امشب باید بری او دنیا.
مزاق است دیگه.
نه 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 آقای محترم، آقای محترم، هیچ مزاقی نیست. نمیبینی من چقدر ترسناک هستم؟ تو چرا نمیترسی؟
ولی تو شبیه خودم هستی سایکو، قد قواره ما مثل هم است.
بله درست است. میفهمی بر چی؟ برای که من مرگ توستم دیوانه، باید شبیه تو باشم دیگه، باید.
تو مطمئن هستی حالت خوب است؟
بله حالم خوب است.
شاید وقتی افتادی پایین سرت به کدام جای خورده باشه.
سرم به کدام جای خورده باشه و دیوانه شده باشم؟
نمیفهمم. شاید
برو طرف، برو طرف بانک داخل شوم.
گوش که آقا، گوش که
این اتفاق باید در خانه‌ت بیفته، تو باید بیفتی روی زمین، متوجه شدی؟
گوش کو، بیا یک گلاس او برات بتم، شاید حالت بهتر شه. بیا بیا داخل، بیا.
همه چیز خیلی عجیب بود. او نفر شبیه کسی که ادعا میکرد نبود، اما یک قسمی از او میترسیدم. یک دفعه حس کردم دلم یک قسم میشه. اگه واقعا مرگ بود چه؟ وقت من چی کار باید میکردم؟ باید میمردم؟ به همه زیدی؟ من نو یک قرارداد کلان امضا کرده بودم. کارم چی میشد؟ نو به ماری علاقمند شده بودم.
ادی، بهتر است شروع کنم، وقت زیادی ندارم. میفهمی من یک کمک تشویش دارم، تو اولین نفر هستی.
منظورت از اولین نفر چی است؟
خب من تازه کار هستم، تو اولین نفر هستی که باید جانش را بگیرم.
خدای من.
گوش کو ادی، قول میتونم کار خودم به خوبی پیش ببرم. خب
تو از طرف مورگان آمدی؟
چی؟
درست است، تو دوست مورگان هستی، میخوایی مرا رشخند کنی ها؟ یا بترسانی؟
نمیفهمم از چی گپ میزنی ایدی.
بگو که کلی گپا مزاق است.
بازم بخشش میخوایم، تو امشب باید بموری ایدی.
گوش کو.
چی؟
من برای مردن آماده نیستم، نه به زندگی امیدوار شدم.
ایدی تو زندگی تا کدی؟ تشویش چی را داری؟ دو تا اولادت که از تو جدا شدن، هر کدام هم زندگی خوبی دارن.
من نو به ماری علاقه من شدم.
خدای من، ماری؟ ماری وقتی بفهمد تو مردی گریه میکنه، زیادم گریه میکنه. میفهمی چی هست؟ او هم تو را دوست دارم.
راست میگی؟
بله.
یعنی اگه خواستگاری کنم به من جواب مثبت میده دیگه نه؟
ادی تو زنده نمیمونی، ماری بعد از این که تو میموری با نورمن آرسی میکنه.
چی؟ نورمن؟ من نمیمانم.
گب کفایت میکنه، گب بس هست دیگه، فهمیدی؟
گوش کو، دمه مهلت بدی خو؟
مهلت؟
آه مهلت
نمیشه.
خواهش میکنم.
بخشش میخوایم ایدی، گفتم نمیشه.
گوش کو، بیا یک کاری میکنیم.
مثلا چه کاری؟
با هم بازی میکنیم.
خب
اگر تو برنده شدی جان مرا بگیر. خب اگر ما برنده شدم و ما مهلت بدی چطور است؟
منظورت از بازی چی است؟
مثلا شطرنج میتونی بازی کنی؟ یاد داری؟
البته که میتونم، یادم دارم.
خوب است، اینال میرم شطرنج میارم. یک دقیقه صبر کن همینجا. باید زمان می خریدم. شاید قسمی می تانستم او آدم شکست بیتم. من شطرنجم خیلی خوب بود. هیچ کس نمی تانست من ردهی بازی شکست بیتم. بلا فاصله مهره های شطرنج چیندم و همه چیز برای بازی آماده شد. یک قسم تشویش داشتم. اگه این نفر واقعا مرگ بود چی؟ وقت باید چی کار می کدم؟ خب، حالا آماده هستی؟
بله، البته ایدی. شروع کنیم با بازی.
بسیار خوب، بیا. یه هم از حرکت من.
خب، یه هم از حرکت من. نوبت خودت هست.
میگم، دردم داره؟
چی؟
مردن دیگه.
فقط چند دقیقه درد داره، بعدش خلاص میشه.
گفتی، من همینجا میمورم؟
درست است. مفتی روی زمین سیل که اونجا اونجا رو میکن.
گوش کو، نمیشه روی کاوچ بفتم؟
نه باید بفتی روی زمین.
من هیچ خوش ندارم روی زمین بمارم.
خوش نداریم؟
آه
به خاطر تو بسیار خوب روی کاوچ. خوب است؟
من هیچ نمیخوایم بمارم.
بالاخره که باید بماری ایدی. چی شوی بهتر از امشو؟ خب یک لحظه یم از این حرکت خب. شروع کن.
بله.
چی شده؟
بفرماییم حرکت من.
چیزی میخواستی بگویی؟
من نو یک قرار دادیم زاکدیم. منتظرم شرکتیم سود کنه. ولی وقت مردن من نیست.
اهدی زندگی را سخت نگی، بازی تا بکن.
ماری چی میشه؟ میخواستم همراهش ازدواج کنم، بیارمش دمی خانه. تو میفهمی من ازدواج اولم اشتباه کردم. هیچ زندگی خوبی نداشتم در واقع.
ایدی ماری را ایلا کن دیگه، به چیزا فکر نکن.
میگم بعد مرگ چه اتفاق میفته؟
خب
بعدش چی میشه؟ کجا میروم؟
هر زمان که مردی خودت متوجه میشی ایدی.
میشه به من بگویی چی میشه؟
نمیشه، خودت میبینی.
من میروم بهشت؟
نمیتونم چیزا را به تو بگویم ایدی. وقتی مردی خودت متوجه میشی. دفعه چندم است که میگم
تو واقعا مرگ هستی؟
مانم است که واقعا مرگ هستم. ای چی سوال است ایدی؟ چرا پرسان میکنی؟
خب قوارد شبیه مرگ نیست. حتما رفیق مورگان هستی. تو را روان کده تا مرا بترسانه. مورگان از این کارا میکنه، همیشه خوش داره دیگرها را بترسانه.
ایدی وقتی مردی میفهمی که من درست گفتیم.
میشه من نمورم؟
نه گفتم نمیشه.
بسیار خوب، کیشو مات.
چی؟
تو باختی، من برنده شدم.
منظورت چی است؟
کیشو مات، من شکست دادم دیگه.
یعنی چی دی؟
خب بهتر است بره بیرون. آقای محترم یادت نرفته که چی وعده با هم ماندیم؟ اگر من برنده شدم مرا نمیکشی، من نمیمورم، زنده میمانم، فهمیدی؟
اینجا چی گفت است؟ نمیفهم چی شد. تو چه قسمی منه کیشو مات کردی ایدی؟
برو بیرون، برو بیرون. هر زمان که یاد گرفتی چه قسمی بازی کنی باز وقت بیار.
ولی قسمی خود نمیشه.
ما با هم وعده ماندیم، یادت که نرفته؟
نه یادم نرفته، اما من...
اما نداره، بازی تمام است دیگه.
شماره مورگان بگیرم. 0 5 خب زنگ میخورم. سلام مورگان.
سلام ادی، چی گفت شده موقع شب تلفن کردی؟ خیلی
گوش کن مورگان، گوش کن. یک نفر آمده بود اینجا، میگفت که مرگ است، میخواست مرا بکشه.
خدای من ادی، چرا با پلیس تلفن نکردی؟
میگم تو کسی را برای ترساندن ما اینجا نفرستادی؟
چرا باید این کارو بکنم؟ دیوانه شدی؟
نمیفهمم، شاید هم اون نفر راست گفته باشه.
این نفر که میگی امیال کجاست؟
رفت بیرون، ما با هم بازی کردیم، ما او را شکست دادم، برای همین رفت بیرون. به او گفتم ما 24 ساعت وقت میخوایم.
خب
حال او رفته، میگم اگه فردا شب بیایه چی کنم؟ ها
خدای من ادی، کلی گپا مذاق است دیگه.
نه نه، از راستی میگم، نمیفهمم مرگ بود یا نه. اگه مرگ باشه فردا شب میایه.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
بشنو از من یکی داستان، که از این گونه نشنیدی از باستان. قصه های کهن پارسی.
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و یاران همراه سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. با یکی دیگر از برنامه‌های قصه های کهن پارسی از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. ابتدا در ادامه برنامه گذشته به معرفی ادبیات عامیانه فارسی می‌پردازیم و همراه شما عزیزان شاخه های مختلف ادبیات عامیانه را بررسی می‌کنیم. سپس به اتفاق سری به سرزمین قصه های کهن پارسی خواهیم زد. با ما و برنامه خودتان همراه باشید. دوستان، در برنامه گذشته گفتیم که قصه های عامیانه گونه های مختلفی دارد و به عنوان یکی از انواع ادبیات عامیانه به بررسی متل پرداختیم. گفتیم که متل داستان کوتاهی است که با مضامین لطیف و سرگرم کننده، گاه به صورت شعر و زمانی با نثر موزون برای کودکان و نوجوانان خوانده می شود. حیوانات، مظاهر طبیعت و انسانها از جمله شخصیت‌های متل‌ها هستند. همچنین گفتیم که به اعتقاد قصه پژوهان، متل‌ها موجب آشنایی کودکان و نوجوانان با آداب و رسوم و فرهنگ سرزمین مادریشان می‌شود. متل‌ها معمولاً ساختاری آهنگین دارند و بسیاری از آنها با بازی آمیخته هستند.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم.
دویدم و دویدم یکی از کهن‌ترین ترانه متل‌های ایرانی است که پیشینه‌ای بلند در تاریخ فرهنگ این سرزمین دارد. این ترانه متل روایت داد و دهش است. از یک دست بگیر و از دست دیگر ببخش. در این داد و دهش چهره‌های گوناگون کار و زندگی و کودکان خردسال معرفی می‌شوند. هرچند که برخی از قسمت‌های این ترانه متل با ویژگی‌های زندگی امروز دیگر چندان سازگار نیست، اما همچنان جذاب و زیباست. دویدم و دویدم روایت‌های گوناگونی دارد و می‌توان گفت که در هر گوشه از ایران روایت ویژه‌ای از آن وجود دارد. ما روایت تهرانی آن را برای شما انتخاب کرده‌ایم. یکی از ویژگی‌های اساسی ترانه متل فراهم آوردن فضای دراماتیک است که به کودک اجازه می‌دهد که خودش را در کنشی متقابل با اجزای ترانه قرار دهد. کودک با قرار گرفتن در فضای آن خود بخشی از دنیای متل می‌شود. ترانه متل دویدم و دویدم بر اساس کنش دوگانه بده بستان شکل گرفته است و کودک خود وارد این کنش می‌شود. دویدم و دویدم سر کوهی رسیدم، دوتا خاتون رو دیدم. یکیش به من نون داد، یکیش به من آب داد. نونو خودم خوردم، آبو دادم به صحرا، صحرا به من علف داد، علفو دادم به بزی، بزی به من شیر داد، شیرو دادم به بقال، بقال به من مویز داد، مویزو دادم به آقا، آقا به من دعا داد، دعا رو بستم به بازوم، خدا به من شفا داد. در این متل کودک وارد داستان می شود و با انجام سلسله کارهای متناسب با جریان داستان در شکلگیری متل مشارکت می کند و با سهیم شدن در آن به عنصری فعال تبدیل می شود. او در این متل تنها خواننده آن نیست، بلکه یکی از عناصر اصلی قصه است. نکته قابل توجه در متل‌ها زنجیره داستانی موجود در آنهاست و اینکه ماجرایی از آغاز تا انجام دنبال می شود. همچنین هر پاره متل ادامه منطقی پاره پیش از خود است و کودک در جستجوی پاره بعدی متل را دنبال می کند. ارتباط منطقی و رابطه علت و معلولی بین آنها را می فهمد و خود با آن همراه می شود. بهره‌گیری از اشیا، لوازم و موجودات آشنا و نزدیک به محیط زندگی کودک در باورپذیری و فهم متل به او کمک می کند. از این روز که در ترانه متل‌های به جا مانده و معروف شاهد حضور حیوانات خانگی و پیشه‌های متداول آن روزگار هستیم، در ترانه متل دویدم و دویدم کودک می‌دود و به بز می‌رسد. بز یک حیوان آشنای خانگی است و به او شیر می‌دهد. سرگرم کنندگی و شادی آفرینی از عناصر ضروری و اصلی یک ترانه متل است. ترانه متل‌ها از نیروی زندگی، تلاش، کار، کنش، بازی و هیاهو سرشارند. در ترانه متل‌ها هدف‌های تعلیمی و آموزشی به عنوان لایه پنهان متل دنبال می‌شود. می‌توان اطمینان داشت که کودک پس از شنیدن ترانه متل هر آنچه آموختنی در درون آن پنهان بوده آموخته است. آنچه در یک ترانه متل مهم است ایجاد فضای شاد و نمایشی برای بازی و سرگرمی است. به همین دلیل در اکثر ترانه متل ها برای جذابیت بیشتر حیوانات ایفاگر نقش های انسانی می شوند و کودک به شکلی غیر مستقیم با نقش ها و فعالیت های اجتماعی آن آشنا می شوند. و سخن آخر درباره متل‌ها این که در متل‌ها جمله‌ها به دفعات تکرار می‌شود و این تدبیر هنرمندان نابغه و دانایان ناشناخته قرون گذشته در امر تعلیم و تربیت کودک بوده است، چرا که کودک از تکرار و تقلید لذت می‌برد و میل دارد آنچه را که می‌بیند یا می‌شنود تقلید و تکرار کند و از این تکرارها نیز به هیچ روی کسل و خسته نمی‌شود. دوستان همراه، در این لحظه قصه این هفته را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم که در آن حفظ و نگهداری ثروت و دارایی با استفاده از قدرت بنمایه اصلی است. سه پسر شخصیت‌های اصلی این قصه هستند، اما قهرمان اصلی قصه پسر سوم. در زمان‌های قدیم مردی یک بز داشت. روزی به فرزند کوچکش گفت این بز را ببر و بچران. پسر بز را به صحرا برد و تا شب چراند. شب پدر از بز پرسید امروز خوب سیر شدی؟ بز به دروغ گفت آخر مگر در بیابان هم علف پیدا می شود؟ پسرت میخ مرا وسط بیابان کاشت و خودش رفت بازیش. مرد عصبانی شد و پسرش را کتک زد. پسر که بیگناه بود ناراحت شد و نیمه شب از خانه بیرون زد و رفت. صبح که شد پدر بز را به پسر میانی داد تا او بز را ببرد و بچراند. پسر میانی نیز بز را خوب چراند، اما شب همان برنامه تکرار شد و پسر دوم نیز از خانه قهر کرد. پسر بزرگتر نیز چنین کرد و او هم رفت. صبح روز بعد مرد خودش بز را برای چرا به صحرا برد. شب بز در جواب مرد که از او پرسید امروز خوب سیر شدی؟ گفت خدا پدر پسرهایت را بیامرزد، اینجا که مرا بردی چیزی نبود. مرد فهمید که بز دروغگوست و بی جهت پسرانش را کتک زده است. بز را به دم قاطر چموشی بست و قاطر را در بیابان رها کرد. اما بشنوید از پسرها. پسر کوچکتر رفت پیش یک چوپان و مشغول کار شد. پسر میانی شاگرد مسگر و پسر بزرگ هم شاگرد یک سنگتراش شد. پس از چند سال پسر بزرگ دلش برای خانوادهش تنگ شد و با استادش گفت که میخواهم به شهر بروم. استاد به او یک آسیاب دستی داد و گفت هر چه خوردنی نیت کردی این آسیاب را بگردان تا از آن بیرون بیاید. پسر آسیاب دستی را گرفت و راه افتاد. در میان راه به یک آسیاب رسید، آنجا نشست و نیت غذا کرد و آسیاب را گرداند. از میان آسیاب دستی پلو مرغ بریان و میوه بیرون آمد. آسیابان که همه چیز را دیده بود با خود عهد کرد که آسیاب دستی پسر را بدزدد. نصف شب آسیاب سهرامیز را دزدید و یک آسیاب دستی دیگر به جایان گذاشت. پسر صبح بیدار شد و به سمت شهرش را افتاد. وقتی به خانه رسید و پدرش گفت برای من فلان دختر را خواستگاری کن، این آسیاب دستی هم همه چیزمان را برای من فراهم می کند. دختر را خواستگاری کردند. شب عروسی موقع شام پسر هر چه آسیاب را چرخان غذایی بیرون نیامد. عروسی به هم خورد. پسر دوم نیز قصد برگشتن به خانه را کرد. استاد مسگر به او یک کماژدان یا دیگ داد و گفت هر چه خواستی نیت کن و قاشق را در آن بزن تا مهیا شود. پسر راه افتاد و به همان آسیابی که برادرش رفته بود رسید. پسر که بسیار گرسنه بود قاشق را درون دیگ زد و هر چه نیت کرده بود برایش فراهم شد. آسیابان بدجنس که باز هم همه چیز را دیده بود دیگ را شبانه با یک دیگ معمولی عوض کرد. پسر به خانه آمد و درخواست ازدواج کرد. باز همان برنامه برادر بزرگتر در شب عروسی تکرار شد و عروسی به هم خورد. اما پسر کوچکتر موقع خداحافظی از چوپان چماقی به یادگار گرفت. پسر خاصیت چماق را پرسید. چوپان گفت هر جا با هر کسی دعوا کردی بگو بپر بیرون، فوراً 100 نفر چماق به دست از درون این چماق بیرون می آید و اگر بگویی بپر داخل، بر می گردن سر جایشان. پسر آمد و آمد تا رسید به همان آسیاب، دید که آسیابان از درون دیگ و آسیاب دستی مدام پلو مرغ بیرون می آورد و به مردم می فروشد. پسر از آسیابان پرسید اینها را از کجا آورده ای؟ آسیابان گفت به تو مربوط نیست. پسر به شما گفت بپر بیرون. 100 شما به دست به جان آسیابان افتادند. بالاخره آسیابان مجبور شد که راستش را بگوید. پسر از نشانی های که آسیابان داد فهمید که دیگ و آسیاب دستی متعلق به برادران او بوده است. آنها را گرفت و سپس راه شهر را پیش گرفت و رفت به خانهش رسید. با بازگشت برادر سوم زندگی آنها خوب شد. هر سه برادر زن گرفتند و سالهای سال با خوشی زندگی کردند. به پایان یکی دیگر از قصه های کهن پارسی رسیدیم. انشاءالله که از شنیدن این قصه کهن پارسی لذت برده باشید. همراهان ارجمند، یک جهان سپاس که امروز هم با برنامه خودتان قصه های کهن پارسی همراه بودید. تا فرصتی دیگر و تقدیم یک برنامه دیگر همه شما عزیزان را به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خدا یار و نگهدارتان.
همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دریم. امام باقر علیه السلام می فرمایند سلامتی دین و ایمان و تندرستی بدن از هرچی مال و ثروت برای انسان بهتر و بالاتر است. خدای منان به همه ما توفیق شکرگزاری بدهد انشاءالله. وجود نازنینتان از هرچی بلا و مصیبت و ناجوری است به دور باشد. همراه می شویم با برنامه زربان و مدت 25 دقیقه.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محسن رجایی نژاد، متخصص طب داخله و فوق تخصص اونکولوژی یا امراض تخصصی سرطان بالغین و سرطان خون، در خدمت ایشان هستیم تا در ادامه جلسه قبل در ارتباط با کانسر یا سرطان پانکراس و لوزالمعده با ایشان صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه ما بوده باشین، دکتر صاحب گفتن که پانکراس یا لوزالمعده که به هر حال تقریبا بین بسیار از مردم ای عضو و ارگان بسیار مهم و حیاتی بدن ما ناشناخته است و بسیار آدم ها ممکن است حتی نامش در زندگی خود نشنیده باشه، مگر اینکه یک مریضی و مشکل مثل دیابت و مرض شکر خون برای یک کسی با وجود بیاید متوجه شود که اشکال و مشکل و مریضی در پانکراس یا لوزالمعده هست، نشنیده باشن و آشنایی نداشته باشن. یک غده بزرگ و بزرگترین غده اندوکرین و اکزوکرین، یعنی با ترشحات درونریز و برونریز در بدن ما هست که نقش بسیار مهم را در ارتباط با سلامت و زندگی و حیات ما داره. مشکلاتی که ممکنه برای پانکراس یا لوزالمعده با وجود بیاید به صورت کمکاری باشه، التهاب باشه و بدخیمی ها یا اونمو کانسر و سرطان، که به هر حال ایرم تاکید کردن که کنترل متابولیزم بدن در کل یکی از ارگان هایی که در این مسئله نقش داره پانکراس و لوزالمعده است. اشاراتی به عوامل مختلف شد، از جمله این که سرطان و کانسر پانکراس یا لوزالمعده یک بیماری بی سر و صدا است و کلن مریضی های لوزالمعده خاموش است، بی سر و صدا است و این خودش یک نقطه بسیار خطر و قابل توجه است که متاسفانه بسیار اوقات تا به مراحل پیشرفته نرسیده، علامت ایجاد نمی کنه، نشانی ایجاد نمی کنه و این خوب یک نقطه خطرآفرین است. برای اینمی مراقبت و پیگیری های لازم از نظر عملکرد پانکراس مورد توجه باید باشه و ما باید حواس ما باشه. اشاره شد که علائم غیر اختصاصی ممکن است در مشکلات مربوط به لوزالمعده یا پانکراس با وجود بیاید، مثل سوی هاضمه، هاضمه خراب شود و دستگاه گوارش و معده خوب کار نکند، دردهای مبهم شکمی، ممکن بی اشتهایی باشه، کاهش وزن غیر قابل توجیه ممکنه با وجود بیاید، دردهای معده و زخم معده را ما ممکنه داشته باشیم و در مراحل پیشرفتی کانسر و سرطان لوزالمعده یا پانکراس ممکنه ما زردی با وجود بیاید در یک فرد، همینطور زردی در پوست، زبان، چشم و خارش هم ممکنه که گاهگاهی در پوست بدون هیچ علت خاصی ظاهر شوه و دردهای ناحیه ستون فقرات هم میتونه به خاطر مشکلات پانکراس باشه. انشالله که بحث مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ادامه جلسه قبل دکتر صاحب اشارات خوبی به مسائل خاص شد، از جمله که علائم غیر اختصاصی ممکن است که ما در سرطان یا کانسر پانکراس داشته باشیم که غیر اختصاصی است به این معنا که مخصوص لوزالمعده و پانکراس نیست، در بیماری های دیگه هم ممکنه ایرا داشته باشیم، اما خب وقتی به وجود می آید و کدام توجیه دیگه وجود نداره حتما باید ما شک بکنیم و پیگیری های لازم توسط مریض و پزشکای معالج و دکترای معالج باید صورت بگیره. خب دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز میخواستم بپرسیم که عوامل خطرساز و زمینه سازی برای کانسر و سرطان لوزالمعده هم داریم. بعضی ها روی بعضی از چیزها و فاکتورها تاکید دارن، از جمله روی رژیم و بر حال پروگرام غذایی، خوراکی ها، به خصوص چربی ها و مواد شحمی، یا به مسئله چاقی هم اشاره میکنه. آیا این چیزها واقعا مؤثر هستند و کلا عوامل خطرساز چه چیزهایی است؟
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همکارانتون. بله، تا حدود زیادی خب مؤثر هستش. نحوه رژیم غذایی که ما داریم و نحوه در حقیقت اون استایل زندگی که در مورد افراد مختلف خب ممکنه فرق بکنه توی ابتلا به کانسر پانکراس.
بله،
در کل عوامل خطری که برای کانسر پانکراس ذکر شده، دو دسته عوامل خطر هستن. یک سری دسته عوامل خطر ارثی هستن که خب اینا شاید دست ما نباشه، البته درصد این عوامل خطر کم هستش. 10-15% سرطان‌های پانکراس با عوامل ارثی ارتباط دارن، افرادی هستن که سابقه خانوادگی دارن، یک سری سندروم ها یا بیماری های خاصی دارن که یکی از اون در حقیقت تظاهرات این سندروم و مجموعه بیماری ممکنه کانسر پانکراس بشه.
بله،
کسی از که 80% 80-90% کانسرهای پانکراسی هستن که عوامل خطر محیطی ممکنه درشون مؤثر باشه. چه عوامل خطری ممکنه توی کانسر پانکراس دخیل باشه؟ مهمترین عامل خطری که شاید در مورد بسیاری از کانسرهای دیگه هم تاثیر داشته باشه سیگار هستش. در افراد سیگاری احتمال ابتلا به کانسر پانکراس شاید نزدیک 3-4 برابر افراد عادی جامعه باشه و در نتیجه این یک رفتاری هستش که اگر ما این رو کنار بگذاریم و افرادی که سیگار استفاده میکنن ممکنه که خطر ابتلا رو کمتر بکنن. چه مدت فرد سیگار کشیده باشه، هرچه تعداد سالهایی که سیگار مصرف کرده باشه بیشتر باشه، تعداد اون نخ سیگاری که در روز استفاده میکنه بیشتر باشه، خب احتمال خطر بیشتر هستش. اما خب میشه گفت اگر فردی سیگار رو ترک بکنه، این ریسک خطر به ازای هر 10 سالی که ایشون سیگار رو ترک میکنه بسیار کمتر میشه و بعد از 10 سال تقریبا میتونیم بگیم که شاید به یک فرد عادی برسه از نظر احتمال ابتلا به سرطان پانکراس.
بله.
مصرف نوشیدنی های الکلی یکی از عوامل خطر ایجاد سرطان پانکراس هستش. التهاب مزمن پانکراس یکی از عوامل خطری هستش که میتوانه باعث ایجاد کانسر پانکراس بشه. به چه شکل کانسر پانکراس دچار التهاب میشه؟ باز اینا برمیگرده به سبک زندگی که ما داریم. استفاده از همون باز نوشیدنی های الکلی در طولانی مدت، خود مصرف سیگار میتونه باعث یک التهاب مزمن پانکراس بشه و التهاب مزمن پانکراس میتونه تا 16 برابر ریسک ابتلا به سرطان پانکراس رو بیشتر بکنه.
بله.
چاقی باز یکی از عوامل خطری هستش که مثل بسیاری از بدخیمی های دیگه ممکنه در ابتلا به کانسر پانکراس نقش داشته باشه. عوامل خطر دیگه که ممکنه مؤثر باشه در ایجاد ابتلا به کانسر پانکراس دیابت هستش. باز دیابت هم همونجوری که خیلی از ما میدونیم برمیگرده به سبک زندگی ما. چاقی خب یکی از عوامل خطر دیابت هستش و اون هم میتونه یکی از عوامل ایجاد کانسر پانکراس باشه. نکته جالب تر اینه که فردی که دچار کانسر پانکراس میشه ممکنه که به صورت ناگهانی دچار علائم دیابت بشه و قند خونش از کنترل خارج بشه، یا فردی که از قبل دیابت داشته ممکنه که با ابتلا به کانسر پانکراس قنداش دچار عدم کنترل بشه و این میتونه یکی از علائم در حقیقت ایجاد فرد نشون دهنده عوامل ابتلا به کانسر پانکراس باشه. یه سری عوامل شغلی هم با ذکر شده از جمله تماس با سرب هستش و در کل سبک زندگی و نحوه فعالیت ما خب مؤثر است در ابتلا به کانسر پانکراس. میتحرکی باز به همین شکل است میتوانه باعث چاقی و چاقی هم خودش میتونه باعث ابتلا به افزایش در حقیقت احتمال ابتلا به کانسر پانکراس بشون. در مورد اینا هیچ وقت نمیتونیم قطعی بگیم که حتما یک فردی که چاق هست دچار کانسر پانکراس میشه، نه، ریسک خطر ابتلا بیشتر خواهد شد نسبت به افراد عادی جامعه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. دکتر صاحب، ما اشاره داشتیم که به هر حال افراد پرخطر وجود دارن که بعضی از ریسک فاکتورها را دارن، بعضی عوامل زمینه ساز دارن و اینا به هر حال باید بیشتر دقت کنن با بعضی از مراقبت ها و غربالگری و اسکرینینگی هم که اگه صورت میگیره بر افراد پرخطر باید مد نظر باشه. چی کارها و اقداماتی را شما توصیه میکنین که اینا باید در زندگی توجه داشته باشن افراد پرخطر و انجام بتن که البته با نظر دکتر معالج؟
چه جور غربالگری رو توصیه میکنین برای افراد؟ بسته به علائم فرد داره و بسته به اون در حقیقت سابقه قبلی که داشتن. به صورت روتین میشه از سی تی اسکن و یا سونوگرافی و یا در مواردی که فرد بسیار پرخطر هستش و احتمال میدیم که با این مدالیته ها فردی هستش که چاق هستش، ممکنه که این تکنیک های مقدار خطا داشته باشه. البته در مورد سی تی اسکن خطا کم هستش، در مورد سونوگرافی درصد خطا خب یه مقدار بیشتر هست بسته به اینکه فرد چاق باشه، بسته به اینکه وضعیتی که می‌خواد سونوگرافی بکنه چجوری باشه. از روش‌های دیگه که همکاران گوارش انجام میدن مثل آندوسونوگرافی استفاده میشه، ولی در کل غربالگری برای همه نیاز نیستش.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
با عرض سلام و ادب محضر شنوندگان محترم، بنده دکتر محمد رضا سفری نژاد، جراح متخصص بیماری های کلیه و استاد دانشگاه، در این جلسه میخوام با شما عزیزان در مورد چگونگی پیشگیری از نارسایی کلیه ها با شما عزیزان صحبت داشته باشم. ما بایستی که در تعدادی از موارد حواسمون جمع باشه که کلیه های ما مستعد کمکاری و یا از دست دادن کارکرد کلیه های خود هستند. کلیه ها رو ما در اصطلاح میگیم که اعضا و عضوهای مظلومی هست. تا آخرین لحظات کار میکنن و صداشون در نمیاد و فرد متوجه نمیشه و فرد موقع متوجه علائمش میشه که دیگه کار از کار گذشته و آسیب وارده به کار کلیه ها غیر قابل برگشت شده. چند مورد بسیار مهم هستش که اگر نادیده گرفته بشن و درمان نشن میتونن منجر به نارسایی کلیه و اون هم منجر به دیالیز و پیوند کلیه میشه. سردسته اینها بیماری دیابت هست. مورد دوم فشارخون هست و مورد سوم مصرف بیش از اندازه داروهای مسکنه. در افرادی که دیابت دارند اگر دیابتشون رو خون کنترل نکنن، این دیابت سبب ایجاد عوارض با گذشت زمان در 3 تا عضوهای بدن میشه: چشم، قلب و کلیه ها. معمولا در افرادی که دیابتشون بد کنترل میشه، یعنی پور کنترل میشه، بعد از 10 سال آثار نارسایی کلیه در اینها یواش یواش ظاهر میشه. اولین آثاری که در آزمایش‌ها دیده میشه وجود پروتئین در ادرار. کلیه ها یواش یواش شروع میکنن به دفع پروتئین، یواش یواش اوره خون بیمار میره بالا تا به اندازه‌ای میرسه که چون کلیه ها مسئول دفع مواد سموم بدن هستن، کلیه ها نمیتونن سموم بدن رو دفع کنن، این سموم در بدن تجمع پیدا میکنه و بیمار دچار علائم بالا رفتن سموم بدن میشه و سموم بدن در این موقع چگونه از بدن دفع خواهد شد؟ توسط دستگاه دیالیز یا کلیه مصنوعی که یک فرایند بسیار خوب ناراحت کننده است و همیشه هم امکان پذیر نیست. مورد دوم که میتونه آهسته آهسته و بدون سر و صدا سبب آسیب به کلیه بشه، داشتن فشارخون بالای کنترل نشده است. اگر فردی دارای فشارخون هست، بایستی که حتما این فشارخون خودش رو با مراجعه به پزشک با داروهای مناسب تحت کنترل در بیاره. فشارخون بالا علاوه از این که ممکنه که سبب ایجاد سکته مغزی، خونریزی مغزی بشه، یواش یواش سبب آسیب به عروق کلیه ها شده و کلیه های فرد دچار نارسایی میشه. و نارسایی ناشی از فشارخون یک نارسایی بسیار بدیه و به سرعت پیشرفت میکنه و در مدت خیلی کمی سبب نارسایی کارکرد کلیه ها میشه. بنابراین افراد توصیه میشه که حتما خودشون رو از نظر داشتن فشارخون چک بکنن. یک کار بسیار ساده ایه و اگرم دارای فشارخون هستن از مصرف کردن دارو خسته نشن. یک فردی که مبتلا به فشارخون است دیگه باید مادام العمر دارو مصرف کنه. فکر نکنه که با مصرف دارو به مدت 1 سال 2 سال فشارخون کاملا از بین خواهد رفت. این امکان وجود نداره. الانم داروهای بسیار مؤثر وجود دارن با هزینه مناسب که بیماران میتونن با استفاده از اونها کارکرد کلیه های خودشون رو حفظ کنن و از عوارض مختلف بالا بودن فشارخون جلوگیری کنن. مطلب آخر که در این مورد حائز اهمیت هست، استفاده از مواد مسکن از مقدار زیاده. اون مواد مسکن که ما در اصطلاح بهش بگیم انسید. انسید داروهای مثل بروفن هست، دیکلوفناک هست، یا داروهای دیگه هستن. یک افرادی مثلا افرادی که دارای میگرنن، سردرد میگرنی دارن، اینها معمولا به مقدار خیلی زیادی از این داروهای مسکن استفاده میکنن. افرادی که دارای دردهای مزمن هستن، افرادی که دارای آرتروزیسون فقرات و یا اندامها هستن و یا بنا به عللی دردهای مقاوم و دائمی دارن، این افراد معمولا روی میارن به استفاده از مسکنهای قوی به مقدار زیاد و مدت طولانی. مشخص شده که اگر فردی به مقدار زیاد و مدت طولانی از این مسکنهای این خانواده استفاده بکنه، سبب از بین رفتن و کارکرد کلیه ها میشه. در این همچه مواردی که سردردهای طولانی وجود داره، ما نباید بیان صورت مسئله رو با مصرف مسکن حل بکنیم. ما باید بریم که خود بیماری را درمان بکنیم. با درمان کردن خود بیماری دردم از بین میره و نیاز به استفاده از مسکن هم کم میشه. البته مواردی که سبب ایجاد کمکاری کلیه میشن بسیار بسیار زیاد هستند. ولی اون موارد، این 3 تا موردی که خدمت شنوندگان محترم عرض کردم، از مواردی است که در جامعه شایع و اطلاع رسانی در باب اونها میتونه کمک کننده باشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محسن رجایی نژاد فوق تخصص اونکولوژی یا سرطان شناسی در ارتباط با سرطان پانکراس نکات بسیار ارزشمند را ارائه کردند که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، با توجه به توضیحاتی که داده شد، اگر کسی کاهش وزن و لاغری غیر قابل توجیه داشته باشه یا دردهای طول کشیدی شکمی داشته باشه، زخم و ناراحتی معده که هر کاری میکنه خوب نشده دردهایش ادامه داره، یا یک زردی در بدن و چشم و پوست خود میبینه، یا ناگهان کنترل قند خونش به هم خورده و کبود شوه، یا همین دیابتی ها که کنترل نمیشه دیابتشان یک تغییرات جدی میکنه، در همه این حالات ضرورت داره که به مشکلات احتمالی پانکراس و لوزالمعده هم توجه شوه و حتما برای بررسی و معاینات و آزمایشات لازم به دکتر معالج مراجعه کنه. درست است؟
در کل کاهش وزن یا دردهای شکمی که همونجوری که فرمودید، دردهای شکمی که خب مربوط به دردهای زخم معده باشه، معمولا مشخص است یک جور ارتباط با غذا خوردن داره، بسته به محل زخمی که در داخل معده هست، حالا یا در داخل دوازدهه باشه. دردهایی که به صورت دردهای مداوم هست، دردهای شبانه هست، دردهایی که به ناحیه کتف یا به ناحیه پشت انتشار داره، به ناحیه ستون و فقرات انتشار داره و با اون رژیمی که فرد قبلا داشته یا با استفاده از مسکن‌ها یا با استفاده از داروهای آنتی اسیدی که بعضی از افراد قبلا استفاده می‌کردن برای زخم یا التهاب معده‌شون سرکوب نمیشه و کمتر نمیشه، خب این دردها دردهایی هستن که حائز اهمیت هستن و باید حتما از نظر علل دیگه مورد بررسی قرار بگیرن.
بله.
کاهش وزن باز به همین شکل هستش. خب الان شاید خیلی ها با رژیم میخوان کاهش وزن داشته باشن، میگن حالا ممکنه که من کاهش وزنم به دلیل رژیم باشه. کاهش وزنی که در به علت رژیم هایی باشه که در حقیقت رژیم های استاندارد هستن، مشخصا 3-5 کیلو در ماه ما نباید بیشتر کاهش وزن داشته باشیم. ولی کاهش وزنی که بیشتر از 10% وزن بدن باشه و طی یک دوره 3-6 ماه فرد دچار این کاهش وزن شده باشه بدون رژیم خاصی یا بیش از اون چیزی که از یک رژیم ما انتظار داریم، یا دردهای کاهش وزنی هستش که باید حتما جدی گرفته بشه. یکی از علائم ممکنه همین کاهش وزن باشه و حتی خود عدم کنترل قند خون هم میتونه خودش یکی از علائم این بیماری باشه که خودش میتونه کاهش وزن بده. در نتیجه اینا جزء مواردی هستش باید خیلی بهشون دقت بکنه.
بله.
علائم دیگه هم البته حالا فرمودید علائم زردی، خارش، زردی هایی که بدون علت ایجاد میشه، معمولا زردی کلا یک علائم غیر طبیعی، جزء علامت غیر طبیعی هستش، یعنی حالت عادی نباید زردی داشته باشیم. بعضی افراد یک سری سندروم ها و بیماری هایی دارن که به صورت مزمن ممکنه به دلیل گرسنگی، حالا یه اسم خاصی داره که اینا دچار زردی بشن، ولی زردی که طول میکشه و به صورت پیشرونده داره ادامه پیدا میکنه، این نشون میده که یک اتفاقی یک جایی داره میفته.
خب دکتر صاحب، با توجه به این اهمیت و حساسیت این بیماری برای غیربالگری و بیماریابی و پیدا کردن مریضی و مریض ها، چی کار باید کرد؟ شما به هر حال یک توصیه های قبلا داشتین، مشخصا تست و آزمایش و چیز خاصی هست که افراد باید هر چند وقتی در زندگی سالانه 6 ماهه بیاین انجام بتن، سونوگرافی بکنن، سی تی اسکن بگیرن از شکم و از لوزه و معده و پانکراسشان، اینا چی کار بکنن؟ چی توصیه دارین؟ ضرورت هست این کارها؟
در کل اگر بخوایم بگیم قربالگری سرطان پانکراس، واقعا چیزی به اسم قربالگری سرطان پانکراس مثل بعضی از سرطان‌های دیگه نداریم و نه اینجا نداشته باشیم داخل کشور خودمون، داخل کشورهای دیگه هم ما چیزی به اسم قربالگری سرطان پانکراس نداریم و توی هیچکدوم از سیستم‌های درمانی و بهداشتی هم تعریف نشده.
بله.
البته این قربالگری فرق می‌کنه با اون کنترلی که ما برای سری افراد پرخطر انجام میدیم. چه افرادی پرخطر هستن؟ بعد اول اینو بدونیم. افرادی که دچار سندروم های خانوادگی هستن که دچار کانسر پانکراس میشن، متعاقب ابتلا به این بیماری ها، در حقیقت مجموع بیماری های خانوادگی، خب اینا جزء افرادی هستن که حتما نیاز به قربالگری دارن. افرادی که در فامیل درجه یکشون دچار یک بیماری مثل همون کانسر پانکراس شده باشن و یا انواع خاصی از سرطان ها که اینا چون با یک سری موتاسیون و در حقیقت تغییرات ژنی همراه هستش، اینا نیاز هستش که حتما در مورد سرطان پانکراس هم قربالگری بشن. افراد پرخطر شامل افراد فامیل درجه یک هستش که اگر فردی ابتلا فامیل درجه یک به کانسر پانکراس داشته باشه فرد پرخطر در نظر گرفته میشه.
بله.
اونایی که دیابتای طولانی مدت و یا پانکراتیت مزمن طولانی مدت یا همون التهاب مزمن طولانی مدت پانکراس داره جزء فرد پرخطر در نظر گرفته میشه و بایستی به صورت منظم قربالگیری براش انجام بشه و منظور از قربالگیری در حقیقت همون بیماریابی و هدفش این هست که بیماری رو زودتر تشخیص بدیم، چون هرچه زودتر این بیماری تشخیص داده بشه درمان راحت‌تر و درمان پذیرتر هستش.
بله.
که از انواع و اقسام مدالیت های درمانی میشه.